بر اساس قانون اساسی اصل 99 نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان هست و این نظارت هم عام فراگیر و در تمام مراحل خواهد بود و این مرحله بحث این و در واقع بعد از احراز صلاحیت نام در زمان تبلیغات نامزدان و بعد از این تا اون مرحله نهایی که شورای نگهبان در واقع نتایج انتخابات رو تایید میکنه پس از رأی‌گیری مردم، نظارت انتخابات وجود داره. نظارت بر انتخابات بنابر این نامزدهایی که صلاحیت اونها تایید شده اما باز کار رو نباید تمام شده تلقی بکنن در تبلیغات انتخاباتی و بعد حتی مراحل بعد با توجه به اینکه اون نظارت کماکان وجود داره در واقع نظارت شورای نگهبان کماکان بر اونها هست و حالا چه در دوره تبلیغات در دوره بعد در واقع با در چارچوب قانون به فعالیت های خودشون ادامه بده
انشاءالله. آقای دکتر، خب البته بخش قابل توجهی از تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای رسانه ملی تعریف میشه که همطور که فرمودید ناظر شورای نگهبان در این فضاها حضور داره و اگر احیانا نکته قانونی وجود داشته باشه تذکرات لازم رو ارائه میده، اما رسانه ها واقعا محدود به رسانه ملی نیستند. رسانه ها گسترش زیادی پیدا کردن، مخصوصا در شبکه های اجتماعی که بیشتر نامزدها شبکه های اجتماعی رو انتخاب کردن، در اون صفحات شخصی دارن، پاسخگوی مردم هستند یا مواد تبلیغاتیشون رو در اون بارگذاری میکنن. یک مقداری در مورد نحوه و راهکارهای نظارتی شورای نگهبان برای اینکه تمام فضای رسانه‌ای رو در دوران تبلیغات و تمام فضای تبلیغاتی رو در حقیقت به طور کل رصد بکنه و زیر نظر داشته باشه برای ما بگید.
در بحث سازوکار اجرایی در واقع ما به دو صورت میتونیم در واقع به دو نحو میشه اشاره کرد، یکی سازوکار رسمی و دیگری سازوکار غیر رسمی.
بله.
سازوکار رسمی نظارتی است که شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیئت در واقع هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در وزارت کشور بر در واقع انتخابات و به تبع تبلیغات نامزدها داره. اگر تخلفی صورت بگیره یا خروج از صلاحیت به قانون صورت بگیره به هر حال از اون طریق شورای نگهبان مطلع میشه، حالا هم ابزارهای مستقیم خودش و هم از طریق این هیئت‌ها. به صورت غیر مستقیم هم با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی در فضای کنونی اگر مشاهده میکنید حتما که با توجه به فضای رقابتی که بین نامزدها وجود داره خود نامزدها نسبت به یکدیگر خوبی حساسیت درشون وجود داره که اگر تخلفی اتفاق بیفته به هر حال علیه یکدیگر استفاده بکنن، خب اینا صرف در فضای سیاسی مرسوم باشه. و دیگری مردم هستن در این فضا که کوچکترین تخلف حالا در شبکه‌های اجتماعی به هر حال الان از نظر مردم پنهان نمیمونه و از اون طریق و مجاری دیگر به شورای نگهبان و نهادهای نظارتی اینها ارسال میشه و اطلاع رسانی میشه و در واقع رصد میشه، هم به صورت رسمی هم به صورت غیر رسمی.
بله، پس نقش مردم رو هم داریم، یعنی اگر احیانا مردم در این فضا با یک تخلفی روبرو شدن خدای نکرده میتونن اون رو به شورای نگهبان در حقیقت ارجاع بدن، اما از چه مسیرهایی؟
از طریق عرض کردم اون هیئت‌های اجرایی و نظارت که در واقع در وزارت کشور و سازمان‌های مرتبط با اون مستقر هستن در واقع از بسترهایی که وزارت کشور اعلام کرده تو نظارت رو انجام بدن.
آقای دکتر، نکته ای که از دیروز مطرح شده و ممکنه که دو روز مطرح باشه این هست که احیانا افرادی که تایید صلاحیت نشدند میتونن به این روند اعتراضی داشته باشن تا صلاحیت هاشون مجدد مورد بررسی قرار بگیره یا نه؟
ببینید، در قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحاتی که در اون در سال گذشته انجام شده در واقع مقرره‌ای و امری تحت عنوان اعتراض به تصمیم اعضای شورای نگهبان وجود نداره.
بله.
پیش از این من این رو مطرح بکنم که ما در زمینه انتخابات و در زمینه احراز صلاحیت ها چیزی تحت عنوان رد صلاحیت نداریم. آنچه که در رسانه ها به وقوع دیده میشه و رد صلاحیت اعلام میشه یک بیان عرفی است، ولی در قانون ما چیزی تحت عنوان رد صلاحیت نداریم. آنچه که هست عدم احراز صلاحیت هست. یعنی شورای نگهبان بر اساس ملاک ها و شرایطی که در قانون تعیین شده، در قانون اساسی، در قانون انتخابات افراد رو در واقع مورد بررسی قرار داده و با یک تصمیم جمعی و رأی‌گیری اعضای شورای نگهبان به این خروجی رسیده که 6 نفر از اون 80 نفری که ثبت نام کرده بودند صلاحیت احراز در واقع و تصدی مقام ریاست جمهوری رو داره و میتونه وارد این عرصه بشه. سایر افراد به این معنا نیست که صلاحیتشون رد شده، خیر، صلاحیت این افراد احراز نشده.
بله.
ممکنه ما داشتیم در دوره هایی ممکنه یک فردی در این دوره صلاحیتش احراز نشه، در یک دوره بعد صلاحیتش احراز بشه.
بله، این نکته مهمیه. بله.
بله، حالا یا ابهاماتی در پرونده او وجود داشته، بعد شخص دعوت میشه، توضیحاتی ارائه میده، مدارک تکمیلی به دست شورای نگهبان میرسه، سوابق و تجارب او بیشتر میشه برای اینکه بتونه در عنوان رجل سیاسی مدیر یا مدبر بودن قرار بگیره. بنابراین افرادی که صلاحیت اونها احراز نشده تحت این عنوان دقیق‌تر هست که از اونها نام ببرید. در خصوص اعتراض هم همونطوری که اشاره کردم در قانون امری پیش‌بینی نشده.
پس احیانا برخی از گمان زنی ها در مورد اینکه افرادی به لیست نامزدهای انتخاباتی اضافه میشند احتمالا جزء شایعاتی است که پایه‌ای نداره.
بله.
تمام افرادی که از بین 80 نفر ثبت نام کننده انتخاب شدن همین 6 نفری هستند که اسامیشون به صورت قطعی اعلام شده. از این لیست اگر کسی خب انصراف بده که انتخاب شخصیش هست، اما فرد دیگری به اون اضافه نمیشه و همونطور که فرمودید در قانون پیش بینی نشده برای اینکه افراد بتونن اعتراضی داشته باشن نسبت به این موضوع. و در مورد انشالله اگر ارتباطات دیگری داشتیم با شما آقای شفقی ممنون میشم که راه های مستقیم تری رو برای ارتباط با شورای نگهبان برای ما اعلام بفرمایید، از طریق چه تلفن هایی که هست، چه در شبکه های اجتماعی اگر احیانا مسیرهایی وجود داره، برای اینکه مردم تا 8 تیر یعنی در زمان تبلیغات و چه در روز برگزاری انتخابات اگر موردی رو مشاهده کردند که در حقیقت تخلفی صورت گرفته بتونن به صورت مستقیم با شورای نگهبان مرتبط بشن و موضوعشون رو مطرح بکنن. انشالله دوستان گرانقدرمون در شورای نگهبان هم اون رو پیگیری بکنن. سپاسگزارم از همراهیتون جناب دکتر شفقی بزرگوار با برنامه صدای مردم. بله بله، در خدمتتون هستیم. بله،
در خصوص بحث اعتراض و اینها این نکته رو من اضافه بکنم که اگرچه قانون در واقع بحث اعتراض و اینها پیش بینی نشده، اما شورای نگهبان دلایل در واقع عدم احراز صلاحیت افراد رو به صورت مستند و مستدل به خود افراد به صورت محرمانه در جهت حفظ آبروی اونها و حفظ حریم خصوصی و احترام اشخاص به صورت خصوصی به اونها اعلام میکنه.
یعنی اگر درخواست بکنند شورای نگهبان این آمادگی رو داره که در حقیقت بحث هایی که مطرح شده در جلسه و دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت دارن رو به خود افراد به صورت محرمانه اعلام بکنه،
به خود فرد اعلام بشه. بله، اون هم در راستای در واقع تعامل با افراد و در واقع بحث شفافیت و اینها هست. برای همین ما در سالهای گذشته هم دیدیم در مواردی که افراد اعتراض کردن و این نامه در اختیار خودشون قرار گرفته و بعضا هم منتشر شده که حالا با انتشار اونها خود ضوابط قانونی باید داشته باشه چون محرمانه هست.
در حقیقت اگر خود افراد بخوان این دلایل رو منتشر بکنن باز هم منع قانونی وجود داره؟
چون نامه محرمانه هست، بله، این منع وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحی که دادی، توضیح مهمی بود. امیدوارم که همه افرادی که صلاحیتشون احراز نشده تمکین کنن به تصمیم شورای نگهبان، شورای نگهبان با بررسی کامل و دقیق و متراکمی که داشت در این روزها تلاش کرد که بهترین افراد رو برای انتخاب در معرض و پیشگاه مردم قرار بده. انشاءالله که انتخابات پرشوری داشته باشیم. سپاس مجدد از شما آقای دکتر محمد جواد شفقی، پژوهشگر گرانقدر شورای نگهبان، از همراهیتون با صدای مردم و رادیو انتخاب. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
صبحتون بخیر.
حتی وقتی با غمو در زندگی کردم، من به جز تو ایمان دارم که تو گریه به غمو میخندم، واسه آرامش با تو بودم، زندگیمو به دستات میبندم، حال من بهتر چشمات سمت زخمای دلم درگیره، این که تو به فکر حالم هستی، قلب من با تو نفس میگیره، با تو حالم بهتره، همه چی شیرینه، من نامید نمیشم از تو که تموم لحظه ها کنارمی، این سختی آسون میشه وقتی تو بیشتر از من بیقرارمی. حال من بهتر وقتی چشمات سمت رخمای دلم درگیره، این که تو به فکر حالم هستی، قلب من با تو نفس میگیره، با تو حالم بهتره. دلم میذاره چون میدونم همه روزام خدا همیشه هوامو داره، زندگیمو با امید و عشق و احساس بندگی کردم، خسته نیستم حتی وقتی با غم و درد زندگی کردم، من به جز تو ایمان دارم که تو گریه به غمو میخندم، واسه زخمای دلم درگیره، این که تو به فکر حالم هستی، قلب من با تو نفس میگیره، با تو حالم بهتره.
یک ملت یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است،
به معنای قدرت ملی است. قدرت ملی
این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، همراه با رادیو انتخاب.
خب داشتم پیامک خانم مریم قیصری، خواهر شهید احمد قیصری از مشهد مقدس رو میخوندم که نوشته بودن که باید به رئیس جمهورمون کمک کنیم و زیر سایه رهبر معظم انقلاب کارهای کشور رو به خوبی پیش ببریم. خانم های دیگری هم برای ما پیامک فرستادن و چقدر خوب مشارکت خانم ها در انتخابات. واقعیت این است که حضور خانواده ها در انتخابات بسیار تأثیر داره و مادران نقش مهمی دارن در اینکه کل اعضای خانواده رو بسیج کنن. روز جمعه 8 تیر ماه انشاءالله پای صندوق های رای به صورت خانوادگی حضور پیدا بکنن. تصاویرش رو حتما از رسانه ها دیدید و 8 تیر ماه باز هم خواهید دید. و انتخاب خوب همکارانمون که ارتباطمون رو برقرار کردن با سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه زن و خانواده. سرکار خانم زرنگار سلام و صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار.
باشید صبحتون بخیر باشه. اساسا زنان مبتنی بر نقش مهمی که در خانواده دارند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی چطور میتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن؟
بله خب در حال زنان ما همه میدانند که علارغم حالا اون جایگاه ارزشمند و والایی که در رک و به عنوان رک در خانواده دارند، در عرصه اجتماع هم حالا تو قسمت های مختلف عرصه‌های سیاسی اجتماعی حکومتی میتونن مشارکت اثرگذار و فعالی رو داشته باشن. الگوی سوم زن یک الگوی مستقلی است از شرقی و غربی بودن، الگوی شرقی و غربی، و بر اساس الگوی سوم زن و گفتمان انقلاب اسلامی نقش خانم ها یک نقش تاریخ ساز و تمدن ساز هستش و زن جایگاه والایی داره، میتونه مربی باشه هم در خانواده و هم در اجتماع. خب عزت اسلامی و ماندگاری انقلاب اسلامی در سایه ولایت مطلقه فقیه مقصدی راهگشا برای فعالیت و خدمت رسانی هستش و بعدی هستش که تحکیم امنیت ملی و تأمین مصالح و منافع ملی و همینطور افزایش مستمر معرفت و بصیرت سیاسی جوانان و آحاد ملت که مبنای کادرسازی برای دولت اسلامی و زمین سازی ظهور منجی موعود بشریت عجل الله تعالی فرجه شریف میتونه باشه، نقشه راه تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی هستش که مادران در خانواده و و در جامعه میتونن نقش بسیار ارزشمند، مفید و موثری داشته باشن و جز با تربیت صحیح و آموزش درست و همینطور توجیه مستمر و پاسخگویی به نیازها و اقتضائات کشور و نظام جمهوری اسلامی، اینها همه در سایه همافزایی ظرفیت‌های موجود محقق خواهد شد. خب خانواده اولین رکن از ارکان اصلی اجتماع هستش و اگر این مسئله مدیریت و جهت داده بشه توسط مادران خانواده، خب ما میبینیم در این مسیر عدالت خواهی، مشارکت افزایی، اعتماد سازی، انقلابیگری و روحیه جهادی میتونه تضمین سلامت و مسئولیت خانواده و اجتماع باشه. مسلسلی در جنگ ترکیبی که الان ما درگیرش هستیم و کل دنیا درگیرش هست، جنگ های هیبریدی جدید که همه روش ها رو برای ابزارهای قدرت ملی میان همزمان درش به کار میگیرند، هوشیاری همه جانبه و اتقان فعالیت ها باید بیش از پیش سرلوحه فکر و عمل قرار بگیره. خب حالا اگر تحول آفرینی در جهت توسعه و پیشرفت و رشد جامعه به سطحی از حالا معرفت و سطحی از دانایی سیاسی و عقیدتی بر اساس آموزه‌های دینی باشه، بسیار ارزشمند و مؤثر و تأثیرگذار هستش. همونطور که مقام معظم رهبری تو بیانات ارزشمندشون در سال 1390 مهر ماه سال 1390 در حالا جمعی که جمعی از دانشجویان حالا فرهیخته خدمت ایشون رسیده بودن، ایشون این مطلب رو خیلی قشنگ بیان فرمودن که کانال کشی درون جامعه برای گسترش فکر، اون هم فکر درست، چه فکر عقیدتی چه فکر سیاسی، و همینطور تربیت کادرهای گوناگون بسیار خوبه و چیز بسیار ارزشمندیه و نامطلوب نیست. خب تو خانواده هم همین مسئله میتونه باشه، در جامعه فامیل، در جامعه دوستان، همسایه ها، تو مساجد، تو محافلی که حالا با همدیگه ارتباط دارن، در حال فراهم ساختن زمینه لازم برای میدانداری جوانها، اون هم جوانهای مؤمن متعهد انقلابی و گروه های مختلف مردمی،
مخصوصا کسانی که رأی اولی هستند و
بله،
مادران خیلی میتونن نقش داشته باشن در شکلگیری فکر اینها، از منظر این که هم در انتخابات شرکت بکنن، هم در حقیقت راهکاری ارائه بدن به فرزندانشون برای انتخاب رئیس جمهور اصلی.
ببینید به هر حال پدر و مادر نقش بسیار مهمی در اقناع سازی میتونن در خانواده داشته باشن. حالا پدر که به حال وظیفه و رسالتش نقش ناناوری خودش هست، به حال مادر با اون عاطفه و احساسی که داره، به حال مادر اوج احساس عشق و عاطفه است، اوج احساس عشق و عاطفه در خانواده است و با اون تربیت درست و منش درست و جهت درستی که میتونه بده، انگیزه سازی میتونه بکنه. حالا حتی حالا شما فهمیدی در خانواده، من میگم حتی در جامعه بله. پیروزی انقلاب ما زنان جلودار بودن. حضرت امام هم بارها میفرمود که این زنان بودن که این جایگاه رو داشتن و این نقش رو ایفا کردن. خب حتی تو محافل فرهیختگانی و نخبگانی از طریق شبکه سازی تشکیلات منسجم فراگیرشون، به حال ببینید زنان جامعه ما پس از پیروزی انقلاب ما میبینیم چه نقش ارزشمندی رو دارن و یه تصویر جدیدی از زن رو به منصه ظهور رسوندن. زنانی که هم در منزل فعالیت مادری و هم سری رو دارن و هم در جامعه نقش ارزشمندی خودشون، حالا تو حیطه‌های مختلف علمی، چه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ما حتی خانوم سفیر هم داریم. قبل از پیروزی انقلاب زن جایگاه رو نداشت
بله.
اما خدا رو شکر زنان ما جایگاه بسیار بالایی دارن. به هر حال با کارآمدسازی، با شناسایی و رفع معایب و مسئولیت پذیری انقلابیگری میتونن مدیریت جهادی داشته باشن. با فساد ستیزی، خانومی که مصرف گرا نباشه، خانومی که قدرت مدیریت مصرف داشته باشه و خیلی قشنگ میتونه با اون تربیت اسلامی دینی، تربیت ایرانی اسلامی خودش، چون به حال زنان ایرانی نقش بسیار بالایی دارن حتی در بیداری سازی دنیا زنی است که میتونه اسطوره و الگو باشه برای کل عالم. در هر حال ببینید مؤلفه‌های متعددی هست که میتونه تو این حوزه کارآمد باشه.
خانم دکتر، به کارگیری ظرفیت بانوان در حقیقت مصادر اجرایی حالا در سطوح مختلف، این رو چطور ارزیابی میکنی در دولت 14؟
ببینید مقام معظم رهبری تو بیانات اخیرش، ما البته سالهای متعدد بارهای متعدد تبیین فرمودن، اما تو آخرین دیداری که بانوان فرهیخته با ایشون داشتن در به قول معروف میلاد فرخنده و مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها، باز به این مسئله اشاره فرمودند که خانوم میتونه تو حکمرانی نقش بسیار موثری داشته باشه. خب این البته منوس به این هست که چند مؤلفه بهش توجه بشه. اولا کارآمدسازی با شناسایی و رفع معایب، خب هم مسئولیت پذیری باشه، انقلابیگری باشه، مدیریت جهادی باشه، فساد ستیزی و ولایت مداری باشه. مؤلفه دومش کادرسازی با شایسته سالاریه. ببینید شایسته سالاری به این معنی نیست که خانوم باشه یا آقا. شما تو همین دوره انتخاباتمون خانوم هایی هم بودن که اهل اومدن ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. اما خب بله، این کادرسازی باید با شایسته سالاری باشه و خب جوانگرایی هم که بسیار تاکید شده بهش. البته جوانگرایی فقط به سن و سال نیست، جوانگرایی به اون روحیه جوان بودن و کارآمدی و توانمندی است. خب اینا همه در گروه آموزش و تربیت هستش و روزآمدسازی اطلاعات رو نیازمنده. و مؤلفه سومش هم نظارت راهبردی و عملیاتی با رصد هوشمندانه، حمایت حکیمانه، نقد منصفانه، اقدام به هنگام و به اندازه، یعنی اون خانومی که میخواد تو این حوزه فعالیت داشته باشه باید اینها رو در نظر داشته باشه. البته آقایون هم همینطور، ولی حالا چون بحث خانم ها هستش. مؤلفه آخرش هم پژوهش، مشاوره تو حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و اقتصادی و صنعتی هستش. حتی دیپلماسی رسمی فعال، دیپلماسی عمومی، رسانه‌ای، عملیات روانی، بحث دقت در قدرت نرم و جنگ نرم، شناسایی ایده ها، نظرات سازنده و انعکاسش به مسئولین، اینها هم از الزامات فعالیت و حضور زن در اجتماع هستش. البته اون هم تو حوزه های تشکیلاتی، اگر خانم ها نقش های تشکیلاتی درست داشته باشن، فعالیت های تشکیلاتی درست داشته باشن، میتونن خیلی قشنگ اون ایده ها و افکار خودشون رو، افکار والای متعالی دینی و ملی خودشون رو میتونن به منصه ظهور برسونن، حتی در دولت سوم که خب ما امیدوار هستیم، علیرغم اینکه متاسفانه از 290 نماینده مجلس فقط 14 خانم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن، ما انتظار داشتیم زنان بیشتری، بانوان بیشتری این دوره وارد مجلس بشن، ولی به هر حال دیر نشده. تو خیلی از حوزه های دیگه خانم ها اگر توانمندی های خودشون به منصه ظهور برسونن، در حال البته این منوط به دیده شدن هست و چهره شناسی و چهره پردازی. خب این زنان کارآمد و تحول آفرین تو این حوزه به حال باید این رسالت و نقش خودش رو ایفا بکنن که تو این حوزه زنان دیده بشن. و اگر زنان دیده بشن، زنانی که تو هر حوزه تخصص دارن، مثلا تو حتی خانومی تو قسمت ورزش، تو قسمت هنر، تو قسمت اقتصاد، سیاست، حوزه های مختلف، بعد ببینید چون زن و مرد مکمل هم دیگه هستن، تو اجتماع هم همینه، در جایگاه انسانی خودشون با توجه به تفاوت‌هایی که در ساختار فیزیولوژیکی و روحی و روانیشون دارن، هر کدوم نقش‌های مختلفی رو میتونن ایفا بکنن. نقش‌هایی هست که خانم‌ها فقط میتونن تو اون قسمت سرآمد باشن، مثلا حالا یکی نقش مادری و همسری است که پرستاری هم یکی از همین نقش‌ها است. به حال مادری که مراقبت میکنه از فرزند خودش تا روش و پیشرفت داشته باشه، با توجه به اون جایگاه والایی که حالا داره در قانون خانواده، این خانوم میتونه نسلی رو تربیت کنه که آینده ساز باشه، تاریخ ساز باشه. و اینها نقش هاییست که حالا بی تعارف آقایون نمیتونن این نقش ها رو داشته
باشن. بله، برخی از این نقش ها واقعا اختصاصیه. اما تجربه چطور بوده خانم دکتر؟ در مقاطعی که مخصوصا اونطور که فرمودید بعد از انقلاب روی کرده تغییر پیدا کرد، به این معنا که مسئولیت های بیشتری بر عهده بانوان محترم کشورمون قرار بگیره و به اونها اعطا بشه، نقششون رو چطور ایفا کردن؟ شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه زن و خانواده که در مسائل اجتماعی هم ورود دارید، پیگیر